ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار مصدومان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در ملارد به دست کم 97 تن رسید. ایالات متحده 52 شخصیت حقیقی و حقوقی را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار داد. و نخست وزیر اسرائیل سازمان ملل را خانه دروغ نامید. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. به گفته مقام های ایران، حوادث مرتبط با زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در استان های تهران و البرز دست کم یک کشته و 97 مصدوم بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه های ایران، این زمین لرزه به مرگ یک زن در بخش مارلیک شهرستان ملارد منجر شده، اما اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران صبح پنجشنبه گفت گزارش هایی درباره جان باختن یک کودک نیز منتشر شده است. همچنین به گفته آقای نجار، از شب گذشته تا کنون 12 پس لرزه نیز ثبت شده است. شدت زمین لرزه ساعت 23 و 27 دقیقه چهارشنبه در مرکز ملارد روی داد که 5.2 ریشتر اعلام شد. آمریکا روز پنجشنبه 52 شخصیت حقیقی و حقوقی در جهان را به دلیل نقض حقوق بشر و فساد مشمول تحریم‌های خود قرار داد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که ایالات متحده با بستن سیستم مالی خود به روی این افراد، موضع قدرتمند خود در قبال نقض حقوق بشر و فساد در سراسر جهان را به نمایش گذاشته است. از جمله این افراد مانگ مانگسو افسر ارتش میانمار است که بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا بر سرکوب بیرحمانه اقلیت مسلمان روهینگیا نظارت داشته است.
ساعتی پیش از رأی گیری در سازمان ملل درباره مخالفت با معرفی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این سازمان را خانه دروغ توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با اعلام اینکه اورشلیم پایتخت اسرائیل است، چه سازمان ملل به رسمیت بشناسد چه نشناسد، گفت کشورش نتیجه رأی‌گیری امروز در سازمان ملل را حتی پیش از انجام آن بدون تأمل رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز یک روز پیشتر هشدار داده بود کسانی که با رأی خود در روز پنجشنبه با آمریکا مخالفت کنند، کمک‌های ایالات متحده نیز به آنها قطع خواهد شد. پیشنویس قطعنامه‌ای که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود، تصمیم آمریکا را در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محکوم کرده است. اما پلیس در استرالیا میگوید مردی که به عمد خودروی را به داخل جمعیتی در شهر ملبورن رانده، یک شهروند استرالیایی افغانی تبار با سابقه استعمال مواد مخدر و مسائل روانی است. پلیس همچنین گفت شواهدی در ارتباط با این حمله که 19 مجروح بر جای گذاشته در دست ندارد که نشان دهد این حادثه تروریستی بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در استرالیا یک خودرو روز پنجشنبه با سرعت زیاد مردم را در مرکز شهر ملبورن زیر گرفت که بر اثر آن 19 تن زخمی شدند. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که خودرو پس از برخورد با عابران قصدی برای توقف نداشت. پلیس ایالت ویکتوریا گفت راننده خودرو که یک شهروند استرالیایی افغانی تبار 32 ساله معرفی شده، بازداشت شده و امکان ارتباط مرد دیگری با حمله که در محل دستگیر شده در دست تحقیق است. راسل بارت فرمانده پلیس ویکتوریا به خبرنگاران گفت بر اساس آنچه که مشاهده کردند، معتقدند این اقدام عمدی بوده، گرچه انگیزه ها هنوز نامعلوم است. مسئولان اورژانس ملبورن میگویند 19 فرد مجروح این واقعه به بیمارستان انتقال یافتند که برخی از آنها به شدت مصدوم شدند و وضعیت دست کم 4 تن وخیم گزارش شده است. به گزارش شبکه سکای نیوز استرالیا، یک کودک که از ناحیه سر به شدت آسیب دیده میانه زخمی هاست. این شبکه همچنین گفت یک خودروی شاسی بلند با 2 سرنشین عابران را زیر گرفت و هیچ نشانه‌ای برای متوقف کردن آن از سوی راننده وجود نداشت. پلیس ملبورن از مردم خواسته است اگر تصاویری از این واقعه دارند، برای تحقیقات بیشتر به یک نشانی اینترنتی ارسال کنند. به گفته ساکنان ملبورن، خیابانی که این حمله رخ داده از شلوغ‌ترین مناطق شهر به خصوص در روزهای پیش از کریسمس است. ژانویه سال گذشته نیز یک خودرو در شلوغ‌ترین مرکز خرید ملبورن مردم را زیر گرفت که بر اثر آن 6 تن کشته شدند. پرونده آن واقعه هنوز باز است و گفته شده که گویا انگیزه های تروریستی نداشته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما همونطور که آگاهی دارید، امشب شب یلداست و به مناسبت فرارسیدن شب یلدا گفتگوی کردیم با کوروش نیکنام، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان، و از او درباره تاریخچه یلدا در فرهنگ و آیین ایرانی پرسیدیم. این گفتگو رو محمد زرخمی انجام داده.
نیکنام، چه تفاوتی هست میون شب یلدا و شب چله؟ چون اصولا از دوتا اسم استفاده میشه، ولی کدومش ارجحیت داره به اون یکی؟
به نام خداوند جان و خرد، این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده، منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سوریانی است که از تولد و میلاد هم میاد. اسم ایرانیش چله است، یعنی 40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن، و این اسم ایرانی شب چله است. حالا جدیدن میگن شب یلدا.
میشه بیشتر توضیح بدید از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده؟
بله، ببینید، این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچ وقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیک اهورایی. این برمیگرده به آیین مهر ایرانی، یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت یگانه پرستی رو نیاموخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی می داشتند، مثل خورشید، بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری می کرد و همیشه در زندگیشون می تابید، ایزدبان و آناهیتا را اینها گرامی می داشتند، آب پاک بالنده. و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بت پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بت نساخته بودند، و این شب چله در واقع زمانی است که دریافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان می کشید، اینها با رنج و خیلی سختی اون رو به پایان می رسوندن. درون احتمالاً قارها زندگی می کردن. قارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر می کردن. هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید رو در خورد اوستا داریم که می خونیم میتره واروگا و یاوی تیم، یک آهنگ بسیار قشنگ و دیرینه است. نیاکان ما بر حال برای این که این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل، شبها کوتاه‌تر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه، این رو میذاشتن اسمش زایش مهر، یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیده دم بر بیاد و نور خورشید رو ببینن و در واقع زادروزش رو جشن بگیرن. بعد ها میبینیم که این وقتی که وارد این آیین مهر ایرانی به صورت میتراینس وارد اروپا شد و بعدها تولد عیسی را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست، این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه.
به نظرم میرسه وجود رنگ قرمز توی شب یلدا و مثلا میوه انار، این چه معنایی رو داره توی فرهنگ ایرانی و توی خود شب یلدا؟
این همون باز نمادی است برای همون نور خورشید. اینا چون آیین مهر ایرانی رنگ قرمز سرخ رو در واقع خیلی دوست می‌داشتن. شما الان لباس پاپ هم رو ببینید، بابا نوئل رو ببینید، اینها رنگ قرمز رو دوست دارن در مسیحیت. رنگ قرمز آمدن و رفتن نور خورشید رو گزارش میده، چون اینا در دامنه کوها یا هر سپیددم و غروب آفتاب شما اگر که به افق نگاه بکنید، رنگ آسمان به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در میاد و میوه هایی هم که انتخاب میکردن و برمو میگذیدند برای گرد همایی هایی که در شب چله داشتند، میوه هایی بود مثل هندوانه، انار، سیب قرمز، هر چیزی که رنگش سرخ بود، یا آجیل هایی مثل سنجد که پوست دانه ها به رنگ همون آسمان میشد.
اشاره کردید به میوه هایی که هستش. به هر حال توی جشن بزرگ ملی ایرانی ها نوروز ما سفره ای رو داریم که تدارک میبینیم، به هر حال بهش گفتیم انشاءالله سفره هفت سین، اگر اشتباه نکنم فکر کنم در گذشته هفت شین بوده.
بله ببینید این تفسیرها متفاوته برای سفره نوروزی که یا هفت شین بوده و هفت نو چیدنی بوده در واقع، یعنی چیدمانی که از درخت انجام میشده. اینها را در سینی های میگذاشتند که نخستین بار از چین می اومده و اسمش بوده چینی، یعنی هنوز هم ما به اون جنس سفال کشور چین میگیم چینی. این بوده که بعد اون چیدمان ها رو درش میذاشتن و قبلا به نام سینی معروف شده، شده هفت سین، اون جایگاه خود رو در واقع حفظ کرده. ولی اصولا خوردن میوه و آجیل در سفره های ایرانی هر دوش یک جای مخصوص خودش را داره، چون ما قربانی کردن را در فرهنگ گذشته ایرانی در آیین مهر داشتیم فقط. بعدها میبینیم که زرتشت وقتی میاد این کار را ناشایست میدونه که انسان برای رسیدن به یک هدفی جانداری رو بیجان بکنه، اون رو نکوهیده میدونه و در سروده هایش در گاته ها قربانی کردن نداریم. بنابراین بجاش برای که برای مردم جایگزینی داشته باشه، اون میگه که شما برای کارد و چاقو و هر ابزار بریدنی رو با میوه هایی که در طبیعت وجود داره این کار رو انجام بدید، اونها را به عبارتی ببرید یا قربانی کنید و ازش استفاده بکنید. ما در تمام سفره هامون میوه های فصل حضور داره، هم سفره آیینی هم سفره جشن ها مثل نوروز یا گهنبارها میوه های فصل حضور داره و موبت به انگام سرایش اوستا این بخشایی از این میوه ها را در واقع به قسمت های کوچیک تبدیل میکنه و از باشندگان پذیرایی به عمل میاد. یعنی این هدیه ایست که اسمشو میذارن میزد و میزد پان که بعد شد میزبان، در واقع از همین واژه میزد ایرانی گرفته شده.
آقای دکتر نیکنام، در آیین زرتشتی در ستایش مهر نیایشی هست اونجایی که من اطلاع دارم، اگه امکان داره گوشه ای از این نیایش رو برای ما بخونین، و چون شاید شنونده های ما ندونن که معنای این کلماتی که شما میخونید چیه، این رو ترجمهش رو هم بگید که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن با مفهوم اون.
اون چیزی که خب الان به عنوان مهر نیایش در خرد اوستا هست و یک سرودی است از مهر یشت. یشت ها یک سرودهای کهنی است که پیش از زرتشت ایرانیان سروده بودند و این یشت در مورد همین نور خورشید هست و در مورد پیمانداری است. میتره واروگا او یا اویتیش رامنو خواست رهش ناوترهیست ناویچه. برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر میبخشد، میستایم مهر را، مهر پیوندگار جان و جهان را. بشود که مهر برای یاری ما آید، بشود که مهر برای بهکامی ما آید، بشود که مهر برای شادمانی ما آید، بشود که مهر برای آمرزش ما آید، بشود که مهر برای تندرستی ما آید، برای نیرومندی ما آید، و بشود که مهر برای آسودگی ما آید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.